بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم که در باب صیغه بیع یا صیغه معاملات و نتیجه یا مقصود از معاملات سه تا نظر مختلف هست. مثلا این انکحتو با اون زوجیتی که حاصل می شود معروف اینه که انکحتو میشه سبب، زوجیت یا ازدواج میشود مسبب. آقای نائینی میفرماید که انکحتو آلت، آلت وسیله، اون زوجیت میشود ذل آله. یا مثلا بعتو و قبلتو میشه آلت، آلت برای ملکیت و نقل و انتقال، خود اون نقل و انتقال هم میشود ذل آله. آیت الله خویی هم رضوان الله علیه میفرماید که اعتبار نفسانی، یعنی اون چی که تو دل آدمه، و اظهار این مافز ضمیر، حالا چه اظهارش با زبان یا با فعل یا با اشاره، این مافز ضمیر و ابرازش، اینها را میگوییم صیغه معاملات. نمیگیم سبب، نمیگیم آلت، میگیم ابراز و انشاء. اون نتیجه را هم میگوییم مبرز. این مبرزه، اونم مبرزه. این فرمایش این بزرگان، اینها هم برای اینه ثمرش خب خیلی زیاده سان، که ثمرش اینه که به اطلاقات آیات و روایات میشه تمسک کرد یا نه، ثمره خیلی زیادی داره. اما فرماش آقای نائینی، که آقای نائینی فرمود که اینها آلت و ذل آله هستند. عرض کردم اگر یک چیزی آلت بود، ابزار بود، می شود فعل را بدون آلت هم انجام بدهیم. مثلا ار آلت بریدنه، با اره چوب رو میبرد. حالا ممکن است کسی چوب را ببره بدون اره. یا مثلا قلم آلت نوشتنه، ولی ممکن است کسی بنویسه بدون قلم. یا تکلم آلت حرف زدن، این الفاظ، این کلمات، این واژه ها، اینا آلت حرف زدنند، ممکن است کسی حرف بزنه بدون این کلمات. در حالی که تو مانحن فیه نمی شود ملکیت بدون بعتو و قبلتو حاصل بشه. معلوم می شود این بعتو و قبلتو آلت نیستند، چون اگر آلت بودند ملکیت بدون بعتو و قبلتو هم باید قابل تصور باشد. دیروز عرض کردم که اگر یک کسی مرد، بدون بعتو و قبلتو مالش به ورثه میرسه، و برس مالک می شوند، ولی این ملکیت مخصوص باب ارثه، این غیر از ملکیت باب بیعه. در باب بیع ملکیتش یه ملکیت خاصیه، مثلا ملکیت باب بیع خیار توش هست، در حالی که ملکیت تو باب ارث خیار نداره که. یا مثلا ملکیت در باب بیع وجوب قبض و اقباض داره، در حالی که ملکیت تو باب ارث وجوب قبض و اقباض ندارد. اینا شاهد اینه که بحث ارث رو باید جدا کنیم، اون ربطی به باب بیع نداره. در باب بیع آیا می شود داد و ستد ملکیت حاصل بشود بدون صیغه و بدون معاتات و بدون اشاره؟ آیا میشه غیر از اینا؟ مثلا کسی مالشو میخواد به یکی بفروشه، صیغه‌ای نخونه، معاتات هم نباشه، اشاره هم نباشه، این امکان نداره. این شاهد این که پس فرماش آقای ناینی صحیح نیست. و اما این که آیت الله خویی فرمود این بعتو و قبلتو سبب نیستند برای ملکیت، استدلال آیت الله خویی این بود، ایشو فرمود که اگر ملکیت یک امر واقعیه، امر واقعی رو با الفاظ نمیشه ایجاد کرد، به تو و قبل تو که نمیشه یه امر واقعی رو ایجاد کنه. اگرم ملکیت یک امر اعتباری باشه، چیزی که اعتباریست اصلا سبب نمیخواد، همون اعتبار نفسانی کافیه. این استدلال آیت الله خویی. جواب فرمایش ایشون اینه که این استدلال هر دو طرفش مخدوشه، اما اینکه ایشون فرموده که ملکیت اگر یک امر اصیل و یه امر واقعی باشد، امر واقعی با یک امر اعتباری اثبات نمی شود. این جواب فرمایشش اینه که اتفاقا برعکسه، ما هیچ واقعیتی مهمتر از خدای متعال نداریم، خدا مهمترین واقعیته. خدا رو چجوری اثبات میکنند؟ با علیت و معلولیت، نه با علت و معلولها. علت و معلول یه امر واقعیه، اما علت و معلول اثبات خدا نمی کنه. اونی که اثبات وجود خدای متعال می کند علیت و معلولیت. علیت و معلولیت هم امر اعتباریه. بلکه بالاتر تمام قواعدی که در ریاضیات و هندسه وجود داره اینا امور اعتباری هستند و با این امور اعتباری این واقعیات رو درست میکنند. یه هواپیما که میخوان بسازند و یه سفینه که درست میکنند و موشک و یه ساختمون که میخوان درست کنند بر اساس یه قواعد ریاضیه که اون قواعد ریاضی همشون اعتباری هستند. و اما اینکه ایشو فرمود اگر ملکیت اعتباریست، چیزی که اعتباری علت نمیخواد. اینم جوابش اینه که هر چیزی علت میخواهد. امکان نداره یه چیزی رو بگیم بی علت. فرقی نمیکنه بین امر اصیل و امر اعتباری، هر چیزی علت میخواد. قانون علت و معلول استثناء نداره، فقط باید علت هر چیزی مناسب با خودش باشه. امر اصیل باید علتش هم اصیل باشه، امر اعتباری باید علتش هم اعتباری باشه، هر چیزی مناسب با خودش. مثلا اربعه چهار، اربعه یا چهار علت است و زوجیت معلولش، سه علت است و فرد بودنم معلولشه. الان زوجیت و فردیت دو تا امر اعتباریه، ولی همینجوری اینا درست نمیشه، بلکه این امر اعتباری به وسیله یه امر اعتباری درست میشه. یعنی مثلا از این دیوار یا از این ستون، از این زوجیت و فردیت درست نمیشود، چون یه امر اصیله. اما از یک اعتبار، یک اعتبار دیگر درست میشود. پس اشکالی نداره که من بگویم ملکیت یک امر اعتباریه و این ملکیتی که امر اعتباری است سبب میخواهد، ولی سببش هم اعتباری است مثل خودش. یعنی هر امر اعتباری سبب داره، اما سبب اعتباری، وقت نتیجهش اینه که به تو و قبل تو سببند، همو حرف مشهور درسته. این تا اینجا راجع به مطلب اول. تا اینجا نتیجه این شد که حق با آقای آخونده، همو حرفی که تو کفایه گفته صحیحه. خب همه این حرفا برای اینه، یعنی کل این چند روز برای این یک کلمه است که مشهور از طرفی میگویند الفاظ معاملات بر صحیح وضع شده، از طرف دیگرم میگویند که در هر کجا شک کردیم تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق. مثلا شک میکنم معاملاتی که این بچه ها انجام میدن صحیحه یا باطله، از صالت الاطلاق میگوید که احل الله البیع، خدا بیع و حلال کرده، اینا بیعه پس صحیحه. تو اروپا الان اینجور چیز زیاده، کسی که مثلا میخواد یه جنسی رو بخره، یه زنبیلی رو میاندازن رو گردن سگ، سگ میره تو مغازه اون جنسو مثلا با دستش با دهنش هرچی معلوم میکنه، اونو برمیدار میزنه توی این زنبیلو، این پولشو میده و جنسو برمیدار میاد خونه. یه آدم با یه سگ معامله کرد، این بی درسته یا باطله؟ کل این حرف رو بر اینه که بگوییم اصالت الاطلاق در آیه احل الله البیع جاری می شود، اینجور معاملات رو باید بگوییم صحیحند. خب وقت مشکل این میشه، مشکل اینه که اگر کلمه بیع بر صحیح وضع شده باشه، ما هر کجا شک می کنیم، هر کجا شک میکنیم که این چیز در بیع شرط یا شرط نیست، یا جزء یا جزء. مثلا من شک میکنم آیا بایع و مشتری دوتاشون با یه آدم باشند یا یه آدم و یه حیوانم درسته. هر وقت این شک رو کردیم، اگر بگوییم احل الله البیع، بیع صحیح رو میگوید، اینجور معاملات رو شک داریم صحیحه یا باطل، باید بگیم اینا باطله، به خاطر اینکه احل الله البیع بیعی را میگوید که بدانید صحیحه، من اینو من شک دارم صحیحه یا باطل. اما اگر کسی اعمی باشه بگه که الفاظ معاملات وضع شده بر اعم از صحیح و فاسد، یعنی احل الله البیع، خدا بیع و حلال کرده، چه بیع صحیح چه غیر صحیح، اگر کسی بگوید این بیع اعم از صحیح و فاسده، میگم اینجایی که سگ با یه آدم معامله کردند شک دارم معامله صحیح یا نیست، احل الله البی، پس این معامله درسته. بله نتیجهش همین میشه. حالا این را بله نتیجهش همینه که پس بیعای فاسدم حلاله. بعضی ها گفتن که شارع مقدس در باب معاملات کارش تأسیس نیست، فقط کارش امضاء سیره عقلاست. فقط یه موارد خاصی و شارع اومده نهی کرده. مثلا فرض کنید عقلا ربا میخورند، شارع اومده نهی کرده، فرموده اینجور معاملات باطله. یا مثلا زمان جاهلیت مردم نکاح با محارمو داشتند، یا نکاح با خواهر مادر اینجور چیزا داشتند، شارع اومده اینها را نهی کرده. پس معلوم می شود که شارع یک مواردی دخالت کرده، پس اومده خودش یه بیع خاصی رو میگه احل الله البیع، بلا بیع هایی که تو مردم هست یکیش رباست و شارع اینو حرام میدونه. اینم تو پرانتز عرض کنم، حالا این بس ادامه داره دانی، حالا تموم نمیشه، ولی حالا اینو تو پرانتز بیار. این که معروفه که میگن زرتشتی ها با خواهر ازدواج میکنند یا مثلا با مادر ازدواج میکنند، که همه الانم تو دنیا، تو دنیای معروف ها، شما هر جای دنیا برید بگوید که من از ایران اومدم، شاید اولین سوالی که ازتون میکنند اینه، میگن که با خواهرتون ازدواج میکنید. یعنی این تو دنیا معروفه که میگن که ایرانیا با خواهر ازدواج میکنند. این نه یعنی اینی که ما میگیم، ما یعنی این که الان تو ذهن شما میاد، این مراد نیست. اون خواهری که اونا میگن و میگن که زرتشتی ها با خواهر ازدواج میکنن، اینه که تو دنیا دختر عمو رو میگن خواهر، تو کشورهای دیگه دختر عمو رو خواهر حساب میکنن و ازدواج با دختر عمو رو خیلی بد میدونن. بعد این که میگن ایرانی ها با خواهر ازدواج مونن، مرادشون دختر عموه، اینو میگن. یا مثلا مادر اینجور معنایی داره، مادرم مثلا معنیش اینه که زن عمو مادر حساب میشه. به هر حال همین این که تو زرتشت ازدواج با محارم، ازدواج با خواهر و مادر، یعنی به این معناها، بل با دخترمو. خواهم دید میدونم، یعنی بلا شما به زرتشتی ها بگید که با خواهر، اون خواهری که الان شما میفهمید، امکان نداره، اصلا نیست. این ازدواج با خواهری که تو کتابای ما خیلی زیاده، تو همه کتابای فقهی هست دیگه، زرتشتی ها با خواهر ازدواج مونن، این یعنی دخترمو. به زرتشتی هایی از الان با دخترم ازدواج میکنن یا نمیکنن؟ دارن به این معنی ها. خب حالا این پرانتز بود. این که شارع اومده یک جاهایی نهیه کرده، مثلا شارع فرموده ازدواج با محارم جایز نیست، اصلا این ازدواج نیست، اصلا این نکاح نیست، آیا در این جور موارد شارع میخواهد معنای بی یا معنای نکاحو تغییر بده؟ یعنی عرف میگفتن ازدواج با خواهر هست، شارع میگه نه این ازدواج اصلا نی، یا اصلا عدم نکاحی باطله. عرف ربا را بی میدونه، شارع میگه نه این اصلا بی نیست. آیا اینه معناش، یا این که نه شارع نمیخواد معنای کلمات رو تغییر بده، خواسته مصداقش رو تغییر بدهد. میگه بی همون بیه، اما ربا مصداق بی نیست، یا نکاح همون زوجیت، ازدواج با مکارم با محارم مصداق نکاح نیست. خلاصه شارع میخواد معنا و مفهوم رو تغییر بده یا میخواهد مصداق رو تغییر بده؟ احتمال داره آدم بگه هیچ کدام. شارع نمیخواد معنا رو تغییر بدهد نه مصداق رو، بلکه هدف شارع اینه که شارع میخواد بگوید که کلمه بیع یا کلمه نکاح وضع شده بر یک ماهیت عرفی. این ماهیتی که تو عرف وجود دارد، اون بیع یا اون نکاح را شارع حلال کرده. این دو مورد یعنی ربا و ازدواج با محارم، شارع از باب حکومت و ورود میخواهد بگوید که اینها تعبدن بی نیستند یا تعبدن نکاح نیستند. اگر اینجوری بگیم یعنی شارع به اون معنای بی دست نزده، به مصداقم دست نزده است که بگه این مصداق هست یا نیست، تعبدی داره بیان میکنه. و اگر تعبد شارع نبود ما میگفتیم که ربا هم یه نوع بیعه. بله که خب این حال اون هم سبک آقای آخون میشه تو باب حکومت، تو حکومت و ورود آخون همینه میفرمادیه، نفی موضوع به لسان نفی حکم یا نفی حکم به لسان نفی موضوع، مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نفی حکم اما به لسان نفی موضوعش. اگر کسی اینجوری که عرض کردم بگوید، نتیجش اینه که می شود ما صحیحی باشیم، در این حالم به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم. ولی حال این تمام نشد، ادامه داره انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.